بسم الله الرحمن الرحیم.
در قرآن کریم راجع به اقتصاد آیاتی داریم که اهمیت اون رو برای جامعه اسلامی خیلی روشن مشخص میکنه. یکی این آیات کریمه وَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ من جوع و آمنهم من خوف. از این آیه کریمه آدم تو ذهنش میاد که عبودیت خدا، فرهنگ بندگی، فرهنگ زندگی ارزشی دو پایه داره، یکیش امنیت، یکیش هم اقتصاد. ولی یعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. یکی هم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله چی فیها قیاما. پیداش کنید. بله، جعل الله لکم قیاما. بله، بله. اینجا هم خیلی واضح تر از اون یکیه. اونجا ولی یعبد رب هذا البيت ممکنه کسی بگه که خب پروردگار متعال داره امتنانن میگه خدایی که به شما امنیت داده، خدایی که شما رو سیر کرده، حقش نیست خدا رو عبادت کنین. این بخواد بگه که این در واقع بنده را حکمت بندگیش رو میخواد بگه، خدایی که سیرت میکنه، خدایی که امنیتت میده، خوب باید بندگیش بکنه دیگه، حق داره به. اما خب خدا خیلی نعمت ها داره، چرا این دوتا رو مطرح کرد؟ در این آیه دیگه خیلی وضوحه، یعنی ظاهر آیه است و استشعار نیست. اولا فرموده که مالتون رو ندید، با اینکه مال خود اونا رو میگه، معلوم بشه که اقتصاد در دستیه که مال اون نیست. مال من اثرش تو جامعه است، خیلی مهمه. اون وقت میگه که جعل الله لکم قیامن، خدای متعال در این مال برای شما قیام قرار داده. اگه شما اموالتون رو ضایع کنید دیگه نمیتونه سر پا باشید. قوام شما، قیام شما به این اموال. اینجا خیلی واضحه، خیلی روشن. بنابراین مسئله اقتصاد در متن قرآن کریم به عنوان یک مبنای ارزشی به حساب اومده. در آیه کریمه سوره جمعه فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، این کسب رو به دست آوردن مال حلال رو، وابتغوا من فضل الله، عبارت ترغیبی و تشویقی است که این رو تحت عنوان فضل الله نام برده است. باز ان ترکوا خیرا الوصیه للاقربین، اونجا هم عنوان خیر ازش کرده. اگر کسی نمیفرماد کسی مالی ازش بود، میگه اگه خیر ازش بود. باز در یه آیه دیگری هم ظاهرن بلا آدیات انه لحب الخیر لشدید، حب الخیر همون حب المال هستش، حب الخیر لشدید. اینا خیلی آیات روشنی، مسئله اقتصاد، مسئله تولید و مسئله تأمین معاش در قرآن برجسته است. هم قوام ازش یاد شده، هم خیر ازش یاد شده، هم فضل خدا ازش یاد شده، و هم این که کسانی که عقل معاش ندارن اینا سفیه نامیده شدن. ممکنه عبادت خوبی بکنه، درس خوبی هم بخونه، ولی راه کسب داد و ستد رو بلد نیست. ولی تو تو صفحه ها اینا مالشون رو ندید. خب این یه مسئله که یه عنوانیه، یه تیتری اقتصاد در قرآن، در اسلام به عنوان یک امر مبنایی به حساب اومده، قوام جامعه به اقتصاد. یه اهمیتش. و اما اگه بخواد این رونق پیدا بکنه، اصل اساسی در بازار، در کسب و کار، اعتماد به هم دیگه است. خیلی جاها پول نیست، اعتبار است، اعتماد است. چون اعتماد داره کالا رو بهش میده، میگه ببر، بعد فلان وقت مثلا پولشو میاری، یا کالا به کالاست، الان میگیره، سال دیگه او مثلا فلان کالا که فلان مزرعش آباد میشه بیاره به این بده. این اعتماده باعث میشه که اشخاص با آرامش داد و ستد بکنه. اگه اعتماد رو ازش بگیریم، مثلا دستش به دادن نمیره، علاوه بر این که مشکل روانی داره، به علاوه اصلا رونق نداره. این همیشه سعی میکنه با وسواس کار رو انجام بده، به کار پیش نمیره. وقت بازار به هم میریزه، اعتماد که نبود، داد و ستد کم رونق میشه و قهرن اقتصاد جامعه شکست میخوره، بازاری برشکست میشه. و چون این داد و ستد اگر بر اساس کیل مورد اعتماد یا وزن مورد اعتماد، حالا اعتبارات رفته روی چیزهای دیگه، همه بانکی شده و چکی شده و اینا، ولی اون روزها داد و ستدها بیشتر مایعات با کیل معامله می شد. مثلا شیره انگور بود، شیر بود، عرقیات بود، اینا رو کیلی می فروختن، کیلویی نبود، کیلی بود. تخم مرغ و احیانا گردو و اینا عددی بود، معدود بود. اما جو و گندم و برنج و لپه و نمیدونم حبوبات و اینها، اینا وزنی بود. بله اونا وزنی دیگه، وزن اسمای مختلف داشت به اعتبار درجاتی که داشت. کیلو بود، چارک بود در زمان ما، چارک هم بود، من بود، تازه من خودش من شاهی بود و من تبریزی بود و اینا، هر کدومش در یه محلی شایع بود. بعد دیگه اومد وزنهای یه جورای دیگه شد. اون وقتا ترازوهای دقیق برای فلزات و اینا زبانه داشت، وسطش اینجور بود، آویزان بود، اینو که میذاشتن این یه خورده اینجور بود، این زبانه هم نشون میداد که کم و زیاد میشه. اما اگه خیلی مسئله بزرگ بود، اون دیگه زبانه نبود، باسکول. حالا قبل از باسکولش هم این وزنهای سنگین رو دو طرف آویزان می شد، ولی زبانه نداشت، به یه ستون وزن بود و این طرف اون طرفش دو قسته، همون قسطاسش، اون کاسهش به اصطلاح در دو طرف بود. چون عرف مردم در دنیا در اون عصر داد و ستدشون یا با وزن بود یا با کیل. معدود هم شیوع مکیل و موزون رو نداشت، معدود واقعا معدود بود. و همین که تقلب درش نمیشود. عدد خیلی روشنه دیگه، جلو چشم میشمارن دیگه. پارچه رو مثلا متر میکرده، اونم مثل معدود بود، ولی جلو چشمه نمیشود کم و زیاد، مگر اینکه اون چیزه رو درش دخل و تصرف کرده باشه.
مثل کی
اون متر رو آره. و بر این اساس قرآن کریم روی مسئله حساسیت نشون داده. یک سوره به تمام معنا، اصلا اسمش از سوره مطففین، و اونجا توضیح هم داده، همین تعبیری روی که آقای رضا زاده کردن، کم فروشی بینون لل مطففین، و توضیح میده مطفف کیه؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ازکتالو علن ناس یستوفون، و ازا کالو هم او وزنو هم یخسر. وقتی مال خودش رو میخواد از مردم بگیره، استیفا میکنه، طلب وفا میکنه. وفا خب در عرف یه معنی داره که جز اصول اخلاقی ماست. در یک حدیثی از امام جعفر صادق هست که اربع من کن نفی، چهار چیزه که در هر کسی باشه، او عرض به حضور شما که بخشیده می شود ولو از موی سرش تا ناخن پاش غرق در گناه باشه، خدا همه رو می بخشه. اون چهار چیز اولیش وفاست، دوم صداقته، سوم حسن خلق خوش اخلاقی، بله وفا و صداقت و حسن خلق و بیادم نمیاد دیگه. بله
تقوای الهی میزن که هر چیزی باشه.
این وفا در مسئله اخلاق خیلی سازنده است. آدم وفا داشته باشه، یعنی در حق مردم کم نگذاره. کسی به شما محبت کرده، اذا حییتون به تحییتن فحیوا به احسن منها، او مثلا یه حد اقلش او مثلا دعا نداره. اذا حییتون به تحییتن
فحیوا به احسن منها او ردو
تو هاست، ولی خودشو برگردون دیگه، دیگه کمش نکن، فرق نمی کنه.
اینه که فهمیم عوامل عاقبت خیلی محسوب میشه،
یعنی باعث میشه که آدم اصلا نمی کنه،
اصلا محاسبه نمی کنه.
بله
از این دور نباشه حال میره.
این روایت میگه اگر غرق در گناه هم باشه خدا میبخشدش، روایت میگه بخشیده میشه. اما میدونید مغفرت رفعی داریم و مغفرت دفعی داریم. اون مرد آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، عرض کرد من به سه بلای اخلاقی مبتلا هستم، عادت کردم یه دفعه نمیتونم هر سه تاشو ترک کنم، ولی یکیشو شما بگید ترک میکنم. اونم یکی شرب خمر بود، یکی ناپاکی دامنش بود، سومی هم دروغگویی بود. حضرت فرمودن دروغ نکن، همش اصلاح. این وفا و صداقت از این چیزهاییست که بازدارنده است. آدم بخواد راست بگه نمیتونه خلاف بکنه، چون وقتی خلاف میکنه میپرسن چی کردی، باید بگه دیگه، از عواقبش میترسه، نمیتونه کار بد بکنه. اگر متعهد به صداقت باشه ناچار میشه که خلاف خودش رو ترک بکنه. وفا هم همین جوره، آدم وقتی بخواد در حق کسی کم نگذاره، حق رو اون گونه که از ادا کنه، هیچ خلافی نمیتونه بکنه. هم در مسائل اعتباری، عرفی، داد و ستدی، رفت و آمدی، بالاخره هر کسی یه کاری براش کرده میخواد کم نیاد، کم نذاره، کم نیاره. قهرن اصلاح میشه، قهرن اصلاح. عرض می شود که الذین استکبروا علی الناس یستوفون و اذا قالوهم و وزنوهم یخسرون. در این سوره که به این کیفیت اصلا یک سوره است، بعدم چه تهدیدهایی خدای متعال در این آیات شریفه سوره مبارکه مطففین خیلی تشدید کرده مسئله تهدید کسانی که مبتلا به کم فروشی است. در سوره مبارکه الرحمن السماء رفعها و وضع المیزان، بعد دنبالش چیه؟ الله تدقب المیزان. اصلا میگه این نظام هستی نه نظام جامعه است، این نظام هستیه. در نظام هستی و کل شیء عنده به مقدار، عالم نظم داره، هر چیزی اندازه خودش رو، میلیمترش کمتر از میلیمترش هم حساب داره. این شمس با این قدرتی که داره، با این عظمتی که داره، یک میلیمتر از مدار خودش نمیتونه خارج بشه. این اصلا اندازه گیری شده، مسیرش، مدارش، وزنش، حرارتش، همه چیزش، کل چیه نندهو به مقدار. چون عالم عدلش هم همینه، بالعدل قامت سماوات و الارض، برای اینکه هر چیزی در جای خودشه، اندازهی که براش مشخص شده در همون قالب، از قالب خودش نمیتونه بیرون بیاد. عدل هم همینه دیگه، وضعشه در موضعله خودش. این مبتنی بر وزن اندازه گیریه، وزن هم از همون اندازه گیریه، اندازه گیری شده است. چون عالم بر اساس وزنه، بر اساس هندسه است، هندسه همون اندازه است، معرب اندازه است، عالم مهندسی شده است، عالم با حساب به حسبانه. باز این تعبیر و حسبانم در سوره مبارکه الرحمن یعنی ریاضیه، همون حساب دیگه. عالم ریاضیه، عالم هندسیه، عالم به مقدار، هیچ کم و زیاد نمیشه، هیچ کم و زیاد نمیشه. همینی که هست برای ملا صدرا میگه نظام عالم نظام عدده، همون گونه که در نظام عدد هیچ عددی جای عدد دیگر رو نمیگیره، عالم جمع بشه یک عدد رو جا به جا بکنه محاله، یک جای خودش رو داره، دو هم جای خودش رو داره. نظام عالم نظام عدده، همه چی در جای خودش قرار گرفته، هیچ جا به جایی ممکن نیست. ولن تجده لسنت الله تبدیلا، ولن تجده لسنت الله تحویلا. این آدمی که کم فروشی میکنه، این اندازه و هندسه رو قبول نداره، حساب رو قبول نداره، این بر اساس هوای نفس داره کم میکنه چیزی رو که اندازهشون نیست، اون اندازه رو داره کم میکنه، اون نقشه و هندسه رو داره به هم میریزه، نظام رو داره میریزه. و سماع و ضعها للمیزان الله تتقو فلمیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. این سوره مبارکه الرحمن مسئله وزن در داد و ستد رو برده در کنار وضع آسمان قرار داده. اونجا خدای متعال همه چیز میخواد بگه نظام آفرینش اگر دوام داره، استقرار داره، مال اینه که رو حساب، رو اندازه است. کم فروش اندازه رو به هم میریزه. وقتی اندازه به هم ریخت یعنی عدل بی عدل منتفی میشه. عدل که منتفی شد دیگه قوامی نخواهد بود. بالعدل قامت سماوات و سماوات بلند. این به هم ریختگی مقابله با نظام کل آفرینش و همه عالم با آدم برخورد میکنه، این خلاف موج عمومی حرکت کردن دست و پا تو میشکنه. اگه بخوای سالم برسی باید تو مدار باشی، باید رعایت بکنی مبدأ و مسیر و مقصد رو، اندازه رو رعایت بکن. این جان مطلبی است که در آیات مختلف هم در جریان حضرت شعیب این نکته ای رو که آقای قرچیان فرمودن که بقیت الله خیر لکم، اگر اندازه شد این بقیت الله، ما بقیه لکم من الله، منشأش اندازه گیری خداست، خدا برای عالم تکوین قرار داده، برای شما تشریع قرار داده، تشریع هماهنگ کردن زندگی شما با تکوینه، برای اونا اندازه هاش اونجور مشخص کرده، برای شما در قالب حلال و حرام و احل الله البیع و حرم الربا و اقیم الوزن بالقسط، این تشریع هماهنگی با تکوین کل نظام آفریده شد. آدم در نظام زندگی نکنه مقابل همه چیز قرار میگیره، به هم ریختگی هر جمعه. لذا میگن قانون بد بهتر از قانونیه، به حقم هستا، قانون بد بهتر از بیقانونی. اینه که مسئله اقتصاد اولا خودش مهمه، قوام داره، ثانیا رونق اقتصادی بر اساس سبکی که شهر معین کرده، این هماهنگی با نظام آفرینش هست. نظام شهر همون نظام خلقت، باید آدم نظام خلقت رو رعایت بکنه و الا نابود میشه. اینه که مانع زکات مسلمان نمیمیره، چون نظام دینی رو رعایت نکرد. و چون خدای متعال روزی همه را، یعنی هر کسی را آفریده، سهمش رو در خزینه خودش دیده، و ما من دابتن لا علی الله رزقا، منتها بر اساس امتحانی که خدا منظور فرموده سهم بعضی رو داده به بعض دیگر. اینه که کم میگذاره، این بیه نفر ظلم نمی کنه. وقتی این نابود میشه ضررش به جامعه برمیگرده، این وبال عمومی میشه، این فقرا نه، هر کدومشون باید فعال باشن، باید بهره خودشون رو بهره دهی داشته باشن. شما مجال اقتصاد رو از اون میگیری، توان حرکت رو از اون میگیری، این دستی بود که مال تو بود، باید باش کار میکردی، حالا شلش کردی، زیانش به خودت برمیگرده. لذا فرمود لا تو سفها اموال لکم، و مال اون رو بهش میدی، میگه مال تو بده، مال خودشه، میگه بهش بده، چون سفیه نمیگه مال سفیه رو بهش نده، میگه مال همه تونه، مال همه مال همه است، اون تا در چارچوب در محاسبه به هم برمیگرده. فقیر این خلعی که داره مال خودش نیست، این زیان عمومی است، اگه اینم را بیفته درد سرش برای شما کمتر میشه، حسد نمی کنه، دزدی نمی کنه، از پشت بهت خنجر نمی زنه. وقتی او کم میاره و این کم بودش به عهده شماست، خدا موزون آفریده، اگر فقرا حقشون را ثروتمند ها نمی خوردن هیچ مشکلی هیچ کسی در هیچ جا ندار. لذا فرمود که لعلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این خون وقتی در یه جا متمرکز میشه آدم سکته میکنه، خون باید در تمام بدن جریان داشته باشه، باید به همه جا برسه، اگه یه جا متمرکز شد به همه جا نمیرسه، این صد میکنه، جلو جریان رو میگیره، آدمو میکشه. مال هم همینجوره، مال این خونه، لذا به مال نفس هم اطلاق شده، هم به خون نفس گفته شده، هم به مال نفس گفته شده، این باید جریان، مثل خون باید جریان داشته باشه. و در نهج البلاغه هم وجود مقدس عزیز امیر علیه السلام حکمت قبول حکومت و ولایت رو این تنظیم اقتصاد معرفی کرده، خیلی عجیب ها، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ان اخذ الله علی العلماء الا یغار رو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم. نمیگه اینو بر زندان تعهد گرفته که زندانی نشه، مظلومی در زندان نمونه، میگه باید تحمل نکنن یه عده قضاشون بهشون نرسه، گرسنه باشن، یه عده پرخوری بکنن. کزه ظالم تورمشه، شکم گنده شد، از بس پرخوری کرده گنده شد. سقب مظلوم خالی جوفش، این شکم به پشت چسبید، این ناموزون میشه. این ترکیب زیبا رو به هم میخوره، هم اون برآمدگی خیلی زشته، همین تورفتگی خیلی زشته. خب اعتدال رو رعایت بکنید، در دو موضوع باشید. این به هم ریختگی وزن اقتصادی وزن هیکل جامعه رو خراب میکنه. الا یغار رو الا کذت ظالم بلا سقب مظلوم. مسئله وفا روحش همینه که گفتن، یعنی تمام کنه، کم نباشه. منتها ما توفی داریم، تفعل خدای متعال در گرفتن جان ما از این لفظ استفاده کرده، الله یتوفی الانفس، متعدی هم نیست، الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منافع، الله یتوفی الانفس. قل یتوفاکم ملک الموت التی وکل بکم الذی وکل بکم. باز توفته رسولنا، هم خود خدا توفی میکنه، هم عزرائیل توفی میکنه، هم رسول توفی میکنه. یعنی اون چی که حقیقت شما بود ما به شما داده بودیم، در گرفتن اون هیچیشو نمیذاریم بمونه. این یکی از آیات تجرد روح ها، خودم بدنش میمونه، متلاشی میشه، از بین میره، ولی خدا گرفته ما رو، ما نبودیم، گرفت برد پیش خودش. بدن اینجا جا مونده که چیز کارش نشده، ما رو خدا گرفته و از ما بودن ما هیچ کم نگذاشته. الله یتوفد انفس هینا موتا. اما در مسائل مالی اینا بابا متعدد میشه، باب افعال هم استعمال شده. اوفو بل حقوق و اوفو بالعهد، اینا تعبیراتیست که در قرآن ما داریم، اوفو بالعقود رو داریم، اینجا هم که داشت اوفو بالعهد، با باب افعاله و با هم متعدی میشه. اما در معنا همونجور که خدا در گرفتن خود شما هیچ کم نمیذاره، شما اگه با کسی قراری گذاشتید، این قرار رو خرابش نکنید. این نظم اجتماعی خیلی مهم. عهد تنظیم کننده روابطه. اگه عقود ما، عهود ما منظم باشه، جامعه یه آرامشی داره. هر کسی میدونه وقتش تلف نمیشه، مالش تلف نمیشه. اعتبار کسب میکنه و اعتماد عمومی هم برقرار میشه. و مسائل اقتصادی، مسائل اداری، مسائل اجرایی، همه برمیگرده به این یک کلمه، وفای به عهد و وفای به عقد. بعد هم کم فروشی نکردن، اینا مسائل عمده است برای نظام دادن به یک جامعه، که نظام دادن هم ثبات میده، بقا میده، هم اقتدار میده، رویش درش هست. به هم ریختگی هم موجب نابودی میشه، به هم در ناامنی و به هم ریختگی هیچ نوع رشدی آدم نمیتونه داشته باشه، همه چی به هم میده. ایجاد ناامنی روانی میکنه، ناامنی اقتصادی میکنه و ناامنی ایمانی هم میکنه، اخلاقی. اینه که خدای متعال برای این سخت گرفته، به اختصاصی به دین هم نداره. لذا فرمود الله الله فی القرآن لا یسبقن نکن فی العمل به غیر کن. مسئله خانواده به کل بشر مربوطه که و بالوالدین احسانن، این رو گفت. مسئله عهد، عقد، مسئله وزن، مسئله کیل، اقتصاد مال کل بشره. این چیزی نیست که تعبد باشه، این چیزیه که دقت کنید ببینید که برای خودتونه، میفهمید این رو. لذا اسمشو گذاشته حکمت. اگه بخوای زندگی محکم بکنید، اینا اسباب استحکام شما در مسیر زندگی هست. الحمدلله رب العالمین. استفاده کردیم الحمدلله، کار کرده بودید، زحمت کشیده بودید، مطالعه کرده بودید، حالا تحقیقتون این بار خوب بود، اما تتبعی من ندیدم غیر از ایشون که قاموس رو میبینه. ما از دوستان خواسته بودیم که مفردات راغب رو ببینید. مفردات راغب قابل اعتماده، یعنی نسبت به همه مقدمه، هم دقیقه و همین که فل جمله از خودمونه. لغات قرآن هم هست دیگه. بله شما ببینید، راجع به خیرم من یه نکته رو میخواستم خدمت شما عرض بکنم. خیر در قرآن به دو معنا به کار رفته، از نظر موارد استعمال میگم، حالا بعد برید نگاه کنید. یکی و ما کان لمؤمنه ولا مؤمنته اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهمال. اینجا خیار همون چیز انتخابه، یعنی شما در قدیر نمیتونید ابو بکر انتخاب بکنید، خدا انتخاب کرده برای شما. اذا قضى الله و رسوله امرن، هیچ مؤمن و مؤمنه حق اختیار دیگر نداره، مشخص کرد. اینجا همون اختیاره، یعنی از دو چیز شما اونی رو که باید اختیار کنید این است که قضى الله و رسوله، نه اون است که هوای نفست یا باندت و گروهت اون رو میگه. اما فالله خیرون حافظن و خیرون ناصرین. در اینجور جاها ما نمیتونیم بگیم انتخابه، خیر یعنی بهتر، ابعد و تبدیل در برابر شر. این خیر در برابر شره، یعنی بهتره. اینجا ها یکی مسئله ذالک خیرون هست. ذالک خیرون به دلیل اینکه بعدش هم احسن آورده، این خیر هم مثل همون احسنه، یعنی بهترین، این یعنی بهترین، این شره که نداره، بلکه خوبش هم خوبترین. احسن و طویلا این خیر فعلیه، الان که میخواید انجام بدید این کار بهترین، مثل همون فالله خیر رو حافظن، این خیر اول تفصیل قرینش هم احسن و طویلن است. اون احسن و طویلن نتیجه شو دیده، اول بازگشته، طویل اون آخری که کار به اونجا برمیگرده سرانجام اونه. لذا هم در مسئله خواب دالکه تعویل و رویای من قبل، قبلا حضرت یوسف خواب دیده بود، خب نتیجهش واقع شد دیگه، دالکه تعویل. وقتی خواب دیده بود این باطن رو نشون نداده بود، ولی مون تا اینکه اولش روشن شد نتیجهش. در اینجا هم همینجوره، احسن و تعویلن شما یه رویاییه، ولی صبر کنید براتون تعویل میشه، حقیقتش روشن میشه که بازار رونق پیدا میکنه، آرامش روانی میاد، به هم خوشبین میشید، از هم خوشیتون میاد، برخلاف اون کم گذاشتن اعتماد سلب میشه، جهنم میشه براتون، همه گرگن نسبت به هم دیگه. آرامش اقتصادی معلول آرامش روانیه، اون اعتماد روانی که بره آرامش اقتصادی هم از بین میره، او دیگه احسن و تعویلن نمیشه، شر رو تعبیر نمیشه.
توی مفردا میفهمد الخیر ما یرغب و فیه الکل، کل عقل مثلا، من عقل و فرد و شیع و نافع و ضده و شر.
باشه
اینجا هم
تحقیق نقد بود.
این نکته که ما عرض کردیم فکر کنم یه فاصله خوبیه، توی خیر سه تا رکن پیدا میشه، ولی در
بعض خیرها
نه، یعنی این که آره
اینجور بله. بسیار عالیه، الحمدلله. و آخر و دعوانا الحمدلله رب العالمین، و آخر و دعواهم یعنی اهل بهشت الحمدلله رب العالمین. انشاءالله که اینجا بهشت فرمود که اذا مررتم به ریاض الجنه فرتعو فیها. عرض کردن ما که وارد بهشت نشدیم، فرمود مراد حلق ذکر است و مجالس علم بر حسب تفسیری که علما کردن از مجالس ذکر، گفتن من مجالس علم و مجالس ذکر. پس الو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، جاهل چه ربطی به ذکر اونجوری داره؟ این کنتم لا تعلمون به اهل ذکر مراجعه کنید، اهل علم متذکر. اللهم صل علی